بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه قرآن و الهان و امید به اینکه انشاءالله در سلامت کافی به سر ببرید، مباحث امروز رو آغاز میکنیم بعد از شنیدن قطعاتی از تلاوت اساتید بزرگ قرائت قرآن. خب شنیدیم آیاتی از سوره مبارکه ابراهیم رو توسط استاد کامل یوسف قرائت شد و باز اثباتی بود بر اون ادعایی که ما داشتیم در هفته های قبل که به اصطلاح قرآن مصری اینجوری میخونن. من یادم از اون قدیم، از حدود 21 دو سال پیش که من شروع کردم، همین حرف همیشه بود که قاریان ایرانی اصطلاحا هم میگفتن زیاد فریاد میزنن، زیاد داد میزنن. بله، چون از قطعاتی که همیشه میشنیدن از تلاوت مثلا استاد عبدالباسط یا مصطفی اسماعیل یا امثال اینها، بیشتر اون قطعات شاخص رو حفظ میکردن و این بین که به اصطلاح حالا به نظر من توی پرده های اول دستگاه بود و قاریان مصری به اونجا توجه ویژه داشتن و ما نداشتیم، توی این بین اون چند تا به اصطلاح آیه شاخصی رو که استاد خونده بود در پرده‌های بالا همینا رو خوب حفظ می‌کردن و در تلاوتشون از اینا بیشتر استفاده می‌کردن. برای همین تلاوت یک انسجام کافی نداره و من اینو زیاد دیدم. به هر حال تجربه 20 و چند ساله من و 15 16 سال اداره کلاس‌های قرائت با این مسئله زیاد مواجه شدم که دوستان عزیز نمی‌دونن واقعا باید چی بخونن، نه اینکه آهنگ‌ها رو بلد نیستن. توی انتخابش خیلی ظرافت به خرج نمیدن، خیلی دقت به خرج نمیدن. این که من گفتم نمیدونم، خب چون قبلا عرض کردم خدمت شما عزیزان که قراء ایرانی نیاز به دونستن آهنگا به اون صورت ندارن، همه چیو میدونن، بیشتر مشکلشون سر صوته. مثلا میدونن اینو باید بعد از این میخونن، اما چقدر بخوننش رو یه مقداری باید دقت بکنن. یعنی خیلی زود از اون ابتدای نغمه که یا مقام که روشنگر اون مقام هست فرار میکنن و سعی میکنن به پرده‌های بالاتر رجوع بکنن. عرض کردم خدمت شما که اهمیت ویژه‌ای داره اون چهار پرده یا پنج پرده اول دستگاه، هم فهمش آسون‌تره برای شنونده و همین که خود خواننده وقتی داره میخونه توجهش به پرده اول دستگاه بیشتره چون فاصلش با اون کمتره. فرض کنید که پرده اول دستگاه از یک طبقه شروع شده و شما در پرده چهارم یا پنجم دارید میخونید، فاصلتون با پرده اول بنز چهار یا پنج پرده است، اما وقتی تو پرده هفتم دارید میخونید فاصله شما هفت طبقه است. یعنی همین دوری از مبدأ مقام خودش ممکنه شما رو دچار اشتباه بکنه و بارها دیده شده که عزیزانی که داشتن میخوندن اشتباه کردن به خاطر اینکه نمیتونستن ارتباط برقرار کنن مثلا بین پرده هفتم یک گام یا یک مقام یا یک دستگاه و پرده اولش. و ما هر چی که به اصطلاح به این عزیزان میگیم که از این نقطه زود رد نشید، نمیدونم گاهی شاید براشون جا نمیفته که چرا. تا اینکه به هر حال من الان در جلساتی که الان دارم بعضی جاها دیگه اصلا ملزم کردم بچه‌ها رو که اصلا فقط عبدالباسط بخونن، فقط منشاوی بخونن، با اینکه بهشون هیچ وقت اجازه نمیدم از صدای عبدالباسط تقلید کنن، اصرار میکنم برای اینکه حتما باید نوارهای استاد عبدالباسط رو گوش کنن. چرا؟ یعنی استاد منشاوی و امثال این اساتید، برای اینکه اول بتونن اون دستگاه رو یا اون مقام رو، اون ابتدایش رو خوب بشناسن و بعد اگر اون نقطه رو تونستن خوب بشناسن و خوب درکش بکنن و خوب اجرا بکنن، بعد به قطعات بعدی. ما یادمون از قدیم هم که می‌رفتیم کلاس، وقتی که سوال می‌کردیم از اساتید خودمون که از چه کسی تقلید کنیم، همیشه می‌گفتن از این راه وارد شو، یعنی اول عبدالباسط یا منشاوی رو گوش بکنید، یه مقدار که قلق خوندن رو یاد گرفتید، بعد بیاید استاد مصطفی اسماعیلی گوش کنید، استاد قلوش رو گوش کنید. هرچند استاد قلوش هم تازه به پیچیدگی استاد مصطفی اسماعیلی نمیخونه. حالا دیگه استاد شهاد و امثال اینها جای خود دارن. یعنی الان نسل امروز ما مشکلشون اینه و ما هرچی هم میگیم باورشون نمیشه که از راهش وارد نشدن. توی یکی از کلاس هایی که داشتم، من این دو سه تا آیه اول سوره بلد و سوره قیامه رو که استاد عبدالباسط خونده رو برای بچه‌ها خوندم که ببینید چقدر استاد عبدالباسط کم تحریر زده و چقدر بجا تحریر زده. یعنی اگر ما بخوایم ارزیابی بکنیم، قیمت بگذاریم برای تحریرهایی که بعضی از اساتید میزنن، نمیشه قیمت واسه این تحریرها گذاشت. من نمیدونم حالا دوستان عزیز تو اتاق به اصطلاح فرمان دارن قطعاتی رو از استاد عبدالباسط تا ما تحلیل کنیم مثلا تحریرش رو، یعنی ببینیم واقعا چه چیزایی باعث میشه که خوندن این اساتید اینقدر جاودانه بمونه. شاید امروز سلسله مباحث من خیلی به اصطلاح اونطوری که شما انتظار داشتین طبق همون سیستم پیش نرفت، به خاطر اینکه دیگه واقعا توی جلساتم به این نتیجه رسیدم که اینجوری صحبت بکنم، بگم که باید یک سال دو سال عبدالباسط بخونید، باید از قطعاتش تو خوندنتون استفاده کنید، باید از نوع تحریرهاش استفاده کنید و به قول معروف جای تحریر زدن رو بشناسید. حالا ما قطعات رو بشنوید که استاد عبدالباسط از چه جاهایی استفاده میکنه برای تحریر زدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بذات البلد وأنت حلم بذات البلد وارد ما ولد لقد خلقنا
شما قضاوت کنید. انصافا دوستان عزیز از اتاق فرمان به من اشاره کردن که قطع کنیم صدا رو. من گفتم نه، بذارید تا آخر برنامه همین صدای عبدالباسط باشه. یعنی واقعا کافی برای که آدم همه چیز رو ازش بفهمه. دو سه تا مثال براتون میزنم واقعا دقت کنید. یکی این که شنیدید یه لطیفه‌ای که میگن یه بچه‌ای با همکلاسی‌هاشون مدیر و معلم و ناظم و همین رفتن اردو، بعد گم شد. ازش پرسیدن چه خبر، گفت آره 400 نفر همکلاسی‌هام و اینا همه با هم گم شدن. خودش رو فکر نمی‌کرد که گم شده باشه، میگه اونا گم شدن. حالا توی قضیه الان تلاوت قرآن کشور ما، همه یعنی ما داریم یه نفری خلاف جهت آپشن ها میکنیم، همه عامه مردم، کسانی که حق رأی دارن در مورد تلاوت و اونها هستن که میپسندن یا نمیپسندن، مستمعین ما اونها هستن که همه اتفاق نظر دارن که عبدالباسط بهترین قاریه. حالا نمیخوام یک طرفه برم جلو، یه دفعه یه روز مثلا من رو عبدالباسط صحبت کنم، یه روز منش نمیخوام بگم، به هر حال الان همه مردم ما اینو میپسندن و در همه جهان همینه. بعد ما یه نفری میگیم نه ما میفهمیم مثلا فلانی بهتره، این رأی دادن ها خیلی خوب نیست. ما ببینیم، تحلیل بکنیم، تجزیه کنیم، ببینیم که چطور میشه انتخاب کرد و چطور میشه از به اصطلاح نقاط مثبت اساتید استفاده کرد. یکی از نقاط مثبت استاد عبدالباسط اینه که به نظر من وقتی تحریر میزنه به تحریرش فکر نمیکنه. این یعنی تحریری که خود به خود ایجاد شده. و باز علاوه بر اون چی که باعث جذابیت به اصطلاح خوندنشون شده، تنین صداست که ما بهش توجهی نداریم اصلا، و بعد باقی موندن در قسمت‌های قابل فهم مقامات. حالا از امروز شما باید گوش کنید، ببینید چقدر این قسمت مقامات زیباست و تفاوت قراء نسل قدیم ایران با امروزی ها اینه. قدیمی ها چون ناخودآگاه اصلا نبود، نوارای دیگه نبود، خیلی کم بود نوارای اساتید دیگه، رادیو قرآنی اصلا نبود، سال مثلا 59-58 موقعی که اوج به قول معروف رجوع جوانان بود به سمت قرآن، اصلا اینها نبود. یعنی نوارهای استاد شهاد از سال 61 به بعد، 61-62 به بعد به دست به اصطلاح قراء رسید. با اینکه من خودم خیلی خوندن استاد شهاد رو دوست دارم و خیلی قبول دارم و خیلی استفاده کردم از اطلاعات این استاد، ولی میخوام بگم خوندن ایشون سخته. یعنی کسی میخواد از ایشون تقلید بکنه یه مقدار براش سخته. مثلا اون چه که امروز همیشه دیده میشه، تحریرهایی که میزنن و خراب میشه و اونها رو از روند اطلاعات خارج میکنه، صحبت اطلاعات استاد عبدالباسط بود. ببینید یه مثال زدم براتون که ما نمیتونیم یه نفری خلاف آپشن ها بکنیم، باید ببینیم که عامه سلیقه ها، عموم سلیقه ها چی رو میپسندن و ما نمیتونیم از اون فرار کنیم. ما نمیتونیم یک نفر، نگاه نکنید که استاد مصطفی اسماعیل در مصر، مصری ها دیدشون هم به تلاوت یه خود ما هم متفاوته، یعنی با مردم ما نه با قاریای ما. یعنی مردم مصر اگر میشنن گوش میکنن، اونا اولا عربی میدونن، همون مباحثی که در جلسات اول و دوم و سوم داشتیم، عربی میدونن، میفهمن که آیا چی خونده میشه. ولی ما به هر حال اگر بخوایم قاری بشیم باید این رو بدونیم که ما در ایران معمولا قرآن میخونیم، ما در بین مردم خودمون معمولا قرآن میخونیم، در بین کسانی میخونیم که معانی رو نمیدونن اکثرا. نمیتونیم اینو ازش چشم پوشی کنیم، میگیم نه ما ایدئال فکر کنیم. خب کجا پیش اومده که ما مثلا بریم برای مردم مصر قرآن بخونیم؟ پس ما نمیتونیم از این حقیقت ها فرار بکنیم، باید یه مقداری تطبیق بدیم خودمون رو. و اما نکته بعدی، ببینید شما، حالا بحث به اینجا کشیده شد، وقتی که میرید یه روزی پیکنیک، یه روزی میرید تفریح، اگر مثلا بخواین از کنار جوی آبی رد بشین، یه مقدار اونجا گل باشه، وقتی میخواین از اونجا مثلا پرش بکنید بپرید اون طرف، سعی میکنید پاتون رو یک جای محکم بذارید که وقتی جست میخواییم بزنین و بپرین، پاتون تو زمین فرو نره. این خیلی مهمه، این یک چیزی که هر کسی به ذهنش میرسه که اگه میخواد پرش بکنه یه جایی پاشو بذاره که این زیر پاش محکم باشه. همین قصه در تحریر هم وجود داره. نمیتونید شما هر کجای تحریر بزنید، انتخاب محل برای تحریر زدن خیلی مهمه. خب از کی میخواین یاد بگیرید؟ برید به اون کسانی رجوع بکنید که اصلا محور کارشون تحریر نیست. عبدالباسط محور اطلاعاتش اصلا تحریر زدن نیست، منشاوی محور اطلاعاتش، یعنی کاری با اینا نداره. ناچارن سر جاهایی که واقعا آدم احساس میکنه که لازمه اونجا تحریر میزنه و اون تحریر از جانش برمیاد، نمیسازه اون تحریر رو. این تحریر تو جای خودش زده میشه و شما باید این جاها رو شناسایی کنید. من یه قطعه رو آروم براتون میخونم چون نمیتونم حالا با صدای حقیقی بخونم، با صدای مصنوعی میخونم. اول سوره مبارکه قیامه رو که استاد عبدالباسط خونده. لا أقول
أقسم بيوم القيامة ولا.
ببین از حرف لام استفاده کرده، یعنی اونجایی که رسیده به لا و قسمو به نفس لوامه، از این حالا یک مقدار انرژی که حرف لام داشته استفاده میکنه و تحریرش رو اونجا به قول معروف بنا میکنه که پشتوانه داشته باشه و از به اصطلاح دست خارج نشه. دوباره میخونم:
لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة.
باز اینجا از یک نقطه‌ای که احتمال داره که تحریر اونجا بنا بشه و شده، اما ما چون همین جوری تحریر میزنیم، چون بی حساب میزنیم، نمیدونیم کجا باید بزنیم، معمولا این ضعف هست. یعنی امکان نداره که قرآن ایرانی، مثلا حالا من میگم قرآن ایرانی، نه اون دست از عزیزانی که به هر حال توی تجربه زیادی که داشتن در مسابقات بیرونی شرکت کردن، مجالس زیادی رفتن، خوندن، دیگه خوندنشون رو پیدا کردن. منظورم بیشتر شما عزیزانی هستین که دارین الان صحبت بنده رو میشنوین و تقریبا در یک حد وسط تلاوت هستیم. نگاه میکنیم میبینیم که خیلی خوندنشون متزلزله، فقط به خاطر مثلا این موضوع. یکی از موضوعهای خیلی جدیش اینه که من اصلا توی جلسه هم یه رسم میدارم، میگم بچه ها باید یه تابلوی تحریر ممنوع جلوشون بزنم میشنم بخونن تو خونشون. خب اینا الان باعث شده که من دیگه بحثم به این طرف کشیده شد و خوندن باز اساتید قدیمی. یادمه در سال 62 یکی از اساتید به من گفتش که اگر تونستی از خوندن استاد عبدالباسط و مهشاوی و امثال این است یه دونه تحریر حذف بکنی که به خوندنشون آسیب نرسه به جایزه میدن. ما هرچی گوش کردیم واقعا نمیشه. یعنی این تحریر تحریر نیست که بگیم خب میشه اینو نزنی، میشه اینو برداشت. اما قاریان امروزی، قاریان مصر عرض میکنم، قاریان امروزی رو تحریرهاشون خیلی خوبه، خیلی هم قشنگه، ولی به قول معروف اصلی و حیاتی نیست. شما حداقل اگر میخواید اونا رو بزنید بزنید، اشکالی نداره، ولی به موقعش. یعنی باید تسلط رو داشته باشید، جاشو بلد باشید، به قول معروف قلق تحریر زدن رو کامل یاد گرفته باشید بزنید، چه اشکالی داره؟ شهاد این همه تحریر میزنه، خیلی هم خوبه، خیلی هم بجاست، خیلی هم شنیدنیه، حرف هم نداره. خب حالا قطعات رو بشنویم. شنیدید قطعاتی رو از تلاوت استاد شهاد که عرض کردم خدمت من، واقعا خودم خیلی دوست دارم این تلاوت های این استاد رو و اولین نواری هم که ازش شنیدم و وارد ایران شد تقریبا همین نوار بود و نوار سوره مبارکه نساء. ببینید استاد شهاد خیلی تبحر داره در تحریر زدن، اما این تبحر رو در اون سنینی که شما بودین شاید نداشته. یعنی مثلا شاید ده سال قبل از این نمیتونسته اینجوری تحریر بزنه، تمرین هایی کرده، یه راههایی رفته. راهش اینه که من عرض میکنم خدمت شما، یعنی شما اول جای تحریر زدن یاد بگیرید. خیلی از دوستان ما وقتی که تنهایی تو خونه میخونن به بعضی جا میرسن تحریر خیلی خوبی میزنن، خیلی قشنگ، اما وقتی که میخوان توی این قضیه افراط بکنن، یعنی فکر میکنن که زیبایی خوندنشون بر اثر به قول معروف کمیت تحریرها به وجود میاد، اشتباه میکنن و یه دونش هم که خراب بشه برای خرابی تلاوت یک قاری بسه. مگه ما چجوری تقسیم بندی میکنیم؟ میگیم این قاری خوبه درجه یک، این دوه. چجوری مثلا اگه یه قاری 4-5 بار نتونه کنترل بکنه صداش و آهنگ خوندنش رو، میگیم خب این قاری درجه 2 یا 3 است. خب چرا ما باید انقدر ریسک بکنیم توی خوندنمون؟ و اما اصرار مجدد دارم بر این که ما اگر میخواییم توجه هم داشته باشیم به مقامات در تلاوت، باید این رو بدونیم که کدوم قسمت مقام اهمیت بیشتری داره و حالت نمیخوام بگم اصل مقام، چون نمیتونیم همچین اصطلاحات رو اینجوری بکار بریم، یه مقدار حالتش ویژست و تقریبا درک و فهمش هم برای قاری و هم برای شنونده بیشتره. چند روز پیش که مسابقات تیمی که در استان اصفهان برگزار میشه رو من از رادیو میشنیدم، یکی از این نوجوانا اومد خوند، حالا نمیتونم اسمشو بیارم، ولی واقعا بنده رو تحت تاثیر قرار داد. یعنی یک جوان 14-15 ساله، نوجوان 14-15 ساله، از عبدالباسط تقلید میکرد و خیلی زیبا، یعنی واقعا خوندنش قابل ارائه بود. یعنی میشد توی جلسه ایشون رو واقعا بهش سپورت، جلسه رو مردم رو بهش سپورت که 10 دقیقه یا 15 دقیقه برای مردم قرآن بخونه و هیچ خللی تو خوندنش نبود، چون دقیقا از کسی تقلید کرده بود که خوندنش برای مردم جذابه و خوبم تحریر می‌زد. یعنی واقعا یاد گرفته بود که در چه جاهایی تحریر بزنه، در کجاها نزنه. خب فکر می‌کنم که تقریبا وقت برنامه رو به اتمام هست و امروز روند صحبت‌های من مثل همیشه نبود، به خاطر اینکه تو این چند روز پیش که جلساتی که داشتم و مسابقاتی که بود و من داوری می‌کردم، دیدم تقریبا این مشکل رو همه دارند. یعنی در مسابقات جلساتی که در مسجد بلال برگزار شد و متولی این مسابقات سازمان تبلیغات استان تهران بود، تقریبا حدود 101 نفر در مقدماتی این مسابقات تلاوت داشتن و جز چند نفرشون همه این مشکل رو داشتن. یعنی همه نمیدونستن که تو کدوم قسمت یک مقام باید بیشتر مایه بزنن، اکثرا نمیدونستن که در کجاها تحریر بزنن و این باعث تزلزل خوندنشون بود. یعنی خوندنشون اونی نمیشد که دلشون میخواست. خب اگر موافق باشید قطعاتی رو بشنویم. خب دوستان عزیز، تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپارم. خدا نگهدار.